شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر نعمت آزرم، شاعر ملی، پژوهشگر ادبیات و علوم اجتماعی هستیم. جناب دکتر نعمت آزرم، سلام عرض می‌کنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
من هم به شما درود میگویم و هم به همیهنان عزیزمون که سالهای سرنوشت‌سازی رو میگذرانند و با صبوری آزادی خواهی را که برای آن از انقلاب مشروطیت تا امروز یک سرسال یا پشت سرنهاده این دنبال میکنند.
جناب آزرم، کتاب جدید مجموعه شعر شما با نام میان افق‌های دیروز و فردا که توسط دوست و همکار مشترکمون آقای عبداللهی فرستاده بودید به دستم رسید. جا داره که همینجا از شما تشکر کنم. و نکته بسیار جالب در این کتاب شعر هستش که شما به برخی از روزگاران خود هم پرداختید که بسیار جالب است و حاوی اطلاعاتی از فعالیت‌ها و مبارزات و تلاش‌های شما که میتونه برای نسل جوان ما آموزنده باشه. البته این از کتاب شعر، مجموعه شعر صبوری شما که در پاییز سال 1349 تا اینکه این کتاب جدید تا 1384 مدت بسیاری میگذره. میخواستم یه محبتی کنید در مورد کتاب‌های شعرتون، یه توضیح مختصر بدید تا بپردازیم به دنباله این گفته.
با سپاس از شما، نخستین کتابی که از من به زبان فارسی منتشر شده است در حقیقت کتاب مشترکی بوده، تحقیقی، با دوست و برادر شاعرم دکتر محمدرضا شفیع کدکنی، استاد یگانه امروز دانشگاه تهران.
بله.
این کتاب به نام شعر امروز خراسان بوده که حالا باید بگوییم شعر آن روز خراسان. این کتاب در 1143 خورشیدی منتشر شده از تألیف است مفصل از وضعیت شعر امروز شاعران خراسان به انضمام یک مقدمه تفصیلی در 30 صفحه که من درباره پیشینه تاریخی زبان فارسی دری در خراسان و اینکه این زبان فارسی که بعد از خراسان بعد از اسلام به دیگر نقاط ایران و بعد بسیار پراتر از مرزهای جغرافیای سیاسی ایران حرکت میکنه و زبان فرهنگی و ادبی میشود، این زبان پیش از این تاریخ، پیش از ایران، ورود ایران به ایران دوره اسلامی وجود داشته است و به خلاف اون چه که برخی از پژوهشگران و استادان و ارجمند ما در اون زبان گمان می‌بردند، این زبان برایندی از آمیزش زبان پهلوی ساسانی و زبان تا زبانهای دیگر محلی و به ویژه زبان عربی نیست، که اون مقدمه به جای خودش خوب امر تحقیقی بود. جناب شاه دوان دکتر فریاد در او باب یک نکته گفت که حالا چون درباره من گفته من نباید تکرار کنم. در هر حال چون صحبت کتاب ها شد، من یاد خراسان کردم و یاد برادر عزیزم که سال ها سوره ندیدم، اما در همون هنگام ها در حقیقت از شوربختی های نسل ما یا ویژگی های نسل بنده یا شخص من به عنوان شاعر، یکی همین است که بسیاری از این شعرهای ما ناگزیر بی نام سراینده منتشر می شده است.
بله.
از جمله این که الان خواص متوجه می شدند، همچنان که اکنون بهش الان که فرس جلو چشم من هست، اولین من چیزی که منتشر شده تندیس که اونقدر اون واژه هم در حجاب این تندیس منظومه نمایشی است که چاپ اول شده از 142 مشهد بی نام سراینده، و بعد از اون چاپ های بیشماری داره در درون و برون از کشور، که خود من همون سالها دو تا پولیکوپی مفصلش رو با یعنی مفصل الانتشار در حقیقت تحصیل شده که وسط دانشکده بچه دانشکده پولیتکنیک، یکی بسیار دانشکده بچه های دانشکده تا دانشجویان بنده دانشجویان دانشکده فنی دانشگاه تهران دیدن. از شگفتی ها لابد هست که هنوز بعد از این در دوران جدید هم بعد این دوتا دانشکده میان دانشکده های ما درآمد این فعالیت ها هستند. منظومه نمایشی تندیس که شعر نو هست، این منظومه نمایشی که پرده برداری از مجسمه شاه در میدان شاه، میدان مجسمه میگفتیم مشهد. من این واژه تندیس اون هنگام 1342 انقدر کم کاربرد داشته، کاربرد بوده و ناشناخته بوده، که من دیدم غالبا هر جا این رو باز تکثیر کرده بودن یک پرانتز ایران باز کرده بودن که نوشته بودن که مجسمه.
بله.
حالی که کاربرد تندیس در نسل کلاسیک ما هست و نظایر اون هم هست، ایست پسند مانند مثل تندیس، یعنی پیکر تنوار تن مانند، هم به دقیق ترین معادل است برای مجسمه. ولی در خارج از کشور البته با نام خود من در نخستین شماره ایران آزاد وابسته به جبهه ملی که اون هنگام شادمان علی شریعتی هم در همین پاریس بود که من اکنون از اینجا با شما صحبت میکنم، این چاپ شده بوده.
بله.
خوشحالی قصه این است که به مناسبت انقلاب شاه و ملت، مراسمی در یکی از میدانهای یکی از شهرها برپاست و شخصی که ظاهرا در نمایشنامه شهر شده شهر منظومه نمایشی جای استاندار هست در مقام او هست، از یک شاعر از یک پیکرتراش جوانی ستایش میکنه و مراسم روز پرده برداری از این مجسمه است، همون تندیسی که مفصل سخنرانی میکنه و بعد در شاعر در اون نمایشنامه در اون منظومه نمایشی میدان رو نشون بده، محالات مردم نشون بده، حرفای استانده و الی آخر تا سرانجام و تکرار مکرر این که این بهترین پیکرتراش شهر ما این است.
بله.
درباره نوجوان جوان پیکرتراشی که اونجا ایستاده بعد و سخنان تأکید می کند که بسیار روزان و شبان این هنرمند خورد و خواب و استراحت را فدا کرده است تا که این تندیس را جنسان که باید زنده و گویا آفریده است، بعد و تأکید می کند که بهترین دکتراش شهر من این است، امروز می خواهیم پرده برداری کنیم و پاداش خودش از مهربانی مردم و هم از توی ما خواهد دید، و بعد برمی دارند که او بر بعد با آهستی باز میشه و اگه بخوام همین منظومه تنیس تنه بخونم اصلا به نام همین کتاب هم نخواهیم رسید و اصلا تحت بردی که میشه یک مجسمه حول شریفی از کسی در میاد که بویی از ضحاک اساطیری
بله
دست پرداخته باشد. بعد درگیری پیش میاد و شعر اینگونه ختم میشه که دژبان پاسداران کلمه پاسدار میدانید پیش از روی کار آمد نظام جمهوری اسلامی نیست در وکابولر نظامی ما وجود داشته، همه دوستانی که ببیجه یا سربازی خدمت کرده باشند یا در زندانهای رژیم پیشین بوده باشند کلمه پاسدار رو میشناسند، معنی که نوبت نگاهبانی دارد سپاه پاسداران اکنون نیست قضیه از اون هنگام بوده. به هر صورت شعر اینجوری ختم میشه که پاسداران بعدی که پرده برجور پرده افتاد از تمامی و تمامی اندام
تندیس
تندیس شد استاندار و همون که تو اونجا برشد رئیس محل بود فرمان داد که این هنرمند رو بگیرن و بعد دیگه پاسداران زندگی چکار کردن حمله آوردن دستگیری هنرمند جوان را پاسداران حمله آوردن سیل مردم جنبشی کرد و زجا غرید سیل مردم جنبشی کرد و زجا غرید شد مواز و هزاران نیزه های تن را تندیس شد آماج اندرون هنگامه طوفان و خشم و آفرین و نیزه و شلاق این صدای گرم از حلقوم مردی ناگهان برخواست و صداهای دیگر اکرار و اون فریاد صدا کردن اون چنان با هم گفتی بانگ آمین است از تمام خلق یک جا این صدا برخواست بهترین پیکر تراش شهر ما این است. این پایان خواندم به خاطری که بسیاری از جوانانی که اون سالها اکنون مردان 5 سالی میتونن شده باشن این در مقام دانشجو و داخل خارج این شعر رو منظومه مفصل رو باز تحصیل کردن و پراکندن در این حال یادآوری بشه و همینجه یادآوری دیگه هم کرده باشم در نخستین ماهای بعد از انقلاب 23 بهمن روزی دوستی به من خبر داد که در پارک لاله در تهران
بله
دارن نمایشش میدن نمایش نامه رو و من در عبور که از سمت خونمون از همون بر بود دادم و نگاه کردم و دیدم خیلی خوب کار کردن کار نمایشی خیلی قوی هست الا اینکه در پایان منظومه چون که اکنون شما شنیدید و دوستان و احتمالا برباری همیهنان صحنه پرده جایی میفته که حرف نهایی رو میذاره تو ذهن بیننده، یعنی نظامی ها حمله میکنن که هنرمند انقلابی رو که به جای اینکه شهریار رو با همه صفات نیکش که گویا باید داشته باشد پرداخته باشد او را همچون آجیده ها همچون ضحاک در آورده و بعد سرصدا و همواز و خروشان اینجا نمایشنامه تموم میشه. ولی در اجرا من دیدم که پاسداران که حمله آوردن هنرمند جوان کشته شد، بعد مردم او را بر سر دست گرفتن و فریاد زدن که مرگ بر دیکتاتور مرگ بر دیکتاتور، مردمی که تو نمایشنامه حضور داشتن. بعد که من رفتم خونه از دوستی پرسیدم اینه کی کارگردانی کرده بود، نام کارگردان رو که بردن دیدن بله از خواهر دوست قدیم خود من و همشهری های سالهای شما در اونجا خانم منیجه محامدی که در آمریکا ساعت خونده بودند سالها اونجا کار کرده بودند کار تدریسی و تعلیمی و اجرایی و برادر حمید خواهر حمید محامدی که از استادان برجسته دانشگاه شیراز بودند و اوشون هم همون در دانشگاه بهکتی بودند. بعد از برگردن محتم پرسیدم گفت چطور بود، گفتم همش خوب بوده لیکه در رژیم سلطنتی بالاخره هنرمند سرنوشتش در ابهام گذاشته شد تو همین نمایشنامه، اما شما هنرمند رو کشتینش که خب بالاخره ما باید این چیزی برمی داشتیم و می گفتیم مرگ بر دیکتاتور و چون ناگزیر به حضرت هر هنر هر کارگردانی این مقدار حق دخالت در کار رو داره. اما به ترتیب اینا رو بخواهم من کتاب شناسی شعر رو بگویم، بعد از کتاب تندیس نوبت گذروانه که کارنامه 1344 خورشیدیه. این همه این کتابایی که نام میبرم همه سرنوشتهای عجیب خواهند داشت. مثلا این کتاب گذر مجموع گذربان توی همون چاپخانه دربار مشهد چاپ میشد که من در دلیل خودم سردبیرش بودم، همونجا چاپ میشد. چون اون تاون شد به مناسبت چاپ شعر تختی، مرده برای تختی،
بله.
اون آغاز میشه که کدامین پیک را باید روانه کرد، این مکنز رو را بیدم. بعد این کتابم به دوشار تاوی شد. بعد از اون قصیده بلند پیامی که 1347 بعد لیلت القدر که مجموعه گزینشی هست از شعرهای 40 تا 47، بعد مجموعه شعر سهوری که در پاریس 1349 در تهران از روی انتشارات رد منتشر شد که بلافاصله در ظرف چند روزی دو سه روزی طول نکشید که دو سه هزار نسخه اون تمام شده بود. من در خراسان بودم، وسیله نامه شفیع کدکنی متوجه شدم. بلافاصله نوشته بود که من دسته چاپ مجدد دادم. در هر صورت ظرف یک هفته 3 تا چاپ پشت سر همین کتاب نایاب شد و البته کتاب رسما در قطعی توقیف شد، منتها دست مردم بود. و بعد دیگه کتاب شروع کرد انتشارات زیرزمینی تا تابستان بهار 1357 خورشیدی، یعنی چند ماه مانده به انقلاب. چنان که میدانید چند ماه مانده به انقلاب، خب حساب دستگاه سانسور تعطیل شد. بعد انتشارات روا آقای شمس آل احمد با من قراردادی بست، با اینکه این کتاب بارها وسیل ناشرین ناشناس عجیز چاپ غیر رسمی شده بود، دوری در 50,000 نسخه مناسبت به عنوان بایق قرارداد رسمی با انتشارات روا منتشر شد. در همین احوالات این زمان ها اندکی بعد در 49 خوب ابتدای گرفتاری های ما هم شروع میشه که من اشاره میکنم به زندان ها. در همین سال هست که ترجمه آلمانی گزینه از همین مجموعه شد انتشارات کنفدراسیون جهانی دانشجویان ایران در آلمان، یعنی 73 خورشید میلادی منتشر میشه. به لحاظ تاریخی بعد از این یک دفتری اینجا نام آوردیم، 3 نامه امام خمینی که مجموعه 3 قصیده بلند از سروده های 1948 و 43 و 57. این هر 3 یک بار در اول اسفند 1357 در تهران چاپ شده که دربارش بعد توضیح خواهم داد. اول در طوفان بعد این مجموعه شعر در دربارنده شعرهای سالهای 49 تا 54 دور اسرافیل، باز نام یک دفتر شعر است از 54 تا 57. چی کار سنتی من معمول این گونه بوده، معمولا که هر 4 سالی یک دفتری بوده. بعد گلخون مجموعه شعر 10 ماه، کارنامه 10 ماهه بعد از روز از اول بهمن 57 است تا ده 58. چاپ اولش تهرانه و چاپ ششمش خرداد 61 تهرانه. گلخون و بعد اون مجموعه شعر گلخشمه که در بهمن 58 تا تیر از بهمن 58 تا تیر 1360 کارنامه من در دوره انقلاب. در دوره انقلاب از گلخون و گلخشم 2 نماینده کارنامه اون 2-3 ساله. و این گلخشم است که وقتی نخستین نمونه های چاپیش از چاپخانه زد از لالوزار کهنه من گرفته بودم، یه جوانی از کارکنان اونجا حسه به من و فوراً از اینجا دور شد که این چاپخانه در محاصره است تا من بیام جلو انتشارات توس به اونجا تلفن میکردم و تا آمدم بیام به خانه من در امیرآباد شمالی کوچه سوم شماره 10 که دم پاسداران زودتر از من اونجا هستند که هنوز هم لابود. البته درباره همین نکته که اخیرا اشاره کردم درباره شعر گفت، شعر بلندی هست در همین کتابی که شما اشاره کردید.
بله.
نام گزاره
گزینه. بله. یکی از بهترین اشعار است.
تقریبا یک همون دیگه گزاره یعنی گزارش دیگه.
بله.
گزاره این گزینه که انتخاب شد چرا پیچونه بود؟ چه چیزایی بود که پیش آمد؟ اون بعد شعر به هوای میهنه که نخستین کارنامه من در خارج از کشور، کارنامه پایین آزمستان 360 تا آزمستان 61 شاف اولش پاییز، بعد که یک قصیده بلندی هست به نام پادفراه نامک. پادفراه یعنی مکافات بدی، نامک کلمه صورت پهلوی کلمه نامه هست. دوست داشتم که این صورت فردایی که واژه به کار بره. البته قصیده بلندی و خطاب به اون آن پیر هیچ باور ایرانسوز و ایمانسوز تو همان. بعد از اون دو تا گزینه شعر هست به نام در جشنواره بین المللی شاعران، یکی مال روم، یکی دیگرش مال میلان، بعدم به فصل چند سال هر دو در ایتالیا، بعد گزینه در مه غربت، بعد از شقایق و شبنمه، بعد گزینه بزرگی هست به نام از لنگلاخ و ساقه و کاروان، بعد آفتابگردان و ترانه‌نام برای اسماعیل خویی و خورشید خیزان و این میان افقهای دیروز و فردا. این دو ستای اخیر هم همه منتشر شده و منتشر به صورت کتاب در حل شدنه و میدانید که مشکلات ما در خارج از کشور یکی هم داستان چاپ کتاب است.
بله.
از داخل که دیدیم تا به هر روی اون چه که در عهده ما بود سرایشش بود. حالا اینکه چه مقدارش از چاپخونه در می آمد یا در نمی آمد یا دیرتر در می آمد یا دچار چه حوادثی می شد اونا حرف های بعدیه. در هر صورت دیگه شاعر محترم مشکلات چاپ نداشت، چون اینجا می دانید که وضعیت چاپ و ناشرین هم که بخصوص توضیح کتابی را که من به تقدیم به سرکار به عنوان سپاس از کار بسیار مهم فرهنگی سیاسی که به عهده گرفتید خب ما اصلا تقدیم کنم، مدت ها باید باید میسودم تا دوست که از نواهی بیاد تا این به خدمت دست رسید.
بله.
درستی پول پوش از پول قیمت کتاب بیشتر بوده و خود همین موجود میشه که در خارج از کشور مسئله توضیح بسیار دشوار باشه. در هر صورت حالا از اونجا که در روزهای 28 سال انقلاب ایران در 1357 هستیم، شما میبینم که موضوع سخن در همین حوالی خواهد بود و البته ظاهر هم که علاوه بر که شخصا حضور داشتم در بسیاری از این خصوص اون یک سال آخر که به ویژه تر از شبهای شعر کانون به این سوی، فکر میکنم که نکات و اطلاعات و گزارشاتی هست که برای نسل جوانتر خیلی خوبه که بیان بشه.
خیلی کاملا درسته جناب آذر. حتما در جلسه دیگر و یا در جلسات دیگر به کتاب‌های شعر شما خواهیم پرداخت، چون با این مختصر نمی‌خوام ازش بگذاریم، ولی همونطور که به درستی اشاره فرمودید می‌خوام بعد از این اشاره کوتاه که حتما هم در پیش یکی از اون سروده‌هایتون رو ازتون خواهش خواهیم کرد که بخونید و همینطور روزی هم مرثیه‌ای برای تذکیرو. اما همونطور که شنوندگان عزیز مطلعند این روزها مصادف بود با 28 سالگرد انقلاب، مثلا حضورتون به عنوان یک شاعر ملی، به عنوان یک مبارز همیشه فعال که همیشه حضور داشتید در صحنه‌های اجتماعی سیاسی ما، برای شنوندگان عزیز توضیح بفرمایید که چرا انقلاب شد، تعبیر شما از انقلاب ایران چیست، و بعد نقش روشنفکرها، تحصیل کرده ها و فعالین سیاسی در این انقلاب چگونه؟
این پرسش شما نخست منو به یاد یک جمله بسیار پرمفهوم و بسیار ارزنده از هگل در کتاب عقل در تاریخ اگر اشتباه نکنم،
بله،
میگوید که وقتی میخواد بحث کنه، از نخست پیش از اون این جمله یادم نیست که کجا، آیا این جمله که اکنون میخواهم بگویم هم نیز از اوست یا از دیگری، ولی اهمیت تو خود اصل ماجرا است. میگوید که هر برای شناخت علمی هر پدیده تاریخی الزاماً میبایستی تاریخ پیدایش اون پدیده رو بازشناخت. به عبارت دیگر بازشناسی یک پدیده تاریخی در گرو شناختن و آشناختن با تاریخ به وجود آمدن اون پدیده است. خب انقلاب ایران پدیده بسیار پر اهمیتی بوده، بنابراین که خب میبایستی که بدن دقت کنیم جایی که مقدورمون هست، ببینیم که این در چه شرایط تاریخی این پدیده تاریخی به وجود آمده، یعنی تاریخ این پدیده چه بوده. بنابراین وقتی از تاریخ یک نفر صحبت میکنیم، از تاریخ یک موضوع یا یک علم صحبت میکنیم، قطعا تحقیقا مانند زندگی نامه یک انسان از تولدش آغاز میکنیم، یعنی یک کمی هم از پدر مادرش میگوییم، یک کمی از پیرامونش میگوییم، از مدرسه و وضعیت خانوادگی و شهر و اقلیمش صحبت میکنیم. اگر یک جای دیگه میگوید که سه نوع تاریخ نگاری داریم، یعنی سه نوع روایت از تاریخ، سه گونه روایت میشود، سه گونه تاریخ بیان میشود. یکی تاریخ از سوی کسانی که اون هنگام را زیستند، اون هنگام را زیستند، اون تاریخ را خود حضور می داشتند. به این نوع گزارش تاریخ، به این نوع گزاره و به این نوع روایت تاریخ هگل می گوید تاریخ زیسته، یعنی تاریخ از زبان مردمی که در همون حوادث دستن در کار بودند.
آره.
یک تاریخ دیگه معتقد از سنو تاریخ، اون تاریخ اندیشیده است. تاریخ اندیشیده مال نسل‌های بعد از واقعه، اون واقعه تاریخی، نسل‌هایی که خود در اون تاریخ حضور نداشتن، در تاریخ اون پدیده حضور نداشتن، مثل جنگ های ایران و روس.
بله.
بعد صدر در ما مثلا میتونیم با مراجعه به اسناد، با مراجعه به همه اقوال و اسناد و آثار و قرائن و امارات و اینها بیاندیشیم و دربارش نظر بدهیم. اون میشود تاریخ اندیشیده. یک تاریخ دیگه هم هست که بر بنیاد هر دوی نوع تاریخ اول و دوم، تاریخ تحلیلی، یعنی آنالیز تاریخه، که به تعبیری هم به فلسفه تاریخ مربوط میشه. دیگر اونجا ذکر جزئیات و دقت در رویدادها و ثبت و ضبط اون رویدادها به تفسیر دو شیوه نخستین و دومین نیست، بلکه میخواد تحلیل بده و بگوید که چرا که چنین شد. همینجا پیش از اینکه طرف دیگه رو بگویم، اگرچه به طنز و طیبت، باید بیافزایم که حضرت دانشمند فیلسوف بزرگ محبوب و عزیز همه جهانیان آقای هگل فراموش کرده از یک نوع تاریخ دیگه هم نام ببرد، غیر از تاریخ زیست و تاریخ اندیشیده و تاریخ تحلیلی. یک نوع تاریخ دیگه هم داریم، من او را مینامم تاریخ برساخته. تاریخ برساخته البته اصطلاح ادبی محترمانش، محترمانه است، ولی باید گفت تاریخ جعلی، باید گفت تاریخ دستساز. همون تاریخی که امروز چندین نسل تحصیلی از جوانان ما بایستی در دبیرستانهای کشور بخوانند. و در اون تاریخ هست که ایران پیش از اسلام اصلا قابل نام بردن نبوده است. اسلام هر ایران اگر وجود داره ایران بعد از اسلام است. باز او هم ایران شیعه هست، او هم از 22 خرداد شروع می شود و با نهضت تنباکو شروع میشه به رهبری کی؟ با نهضت ملی شروع میشه به رهبری آقای کاشانی البته و نمزد. و بعد از دوم خرداد نصفه میبنده، از 15 خرداد 1142 خورشیدی و این تاریخ بعدرد در 1357 به بار میرشینه. و اون دیگه شما خودتون و دوستان ما در ایران دیدن تاریخ‌هایی که نوشته شده. از این حال که بگذاریم که این یکی آخریش از من متداعی یک نقطه‌ای کرد که بعد می‌گیم همینجا بگم با اونیم که وقتی سال 2000 میلادی در اروپا تمام شد، در لوموند موضوعی رو به پرسش گذاشتند. پرسش این بود از روشنفکران و اهل اندیش و فلسفه و فرهنگ و تاریخ که این قرنی را که بشریت پشت سر گذارد، یعنی منظورشون هزار سال پیش از سال 2000، قرن نوزدهم، این یعنی در حقیقت قرن بیستم ببخشید که چون در ما الان در قرن 21 دیگه. پرسش این بود که مهمترین رویداد تاریخی در این یک قرن کدام بوده است. بسیاران جنگ اول، جنگ دوم، خیلی نکات دیگه به کشف اتم و بعد کاربرد بمب اتم در جنگ دوم جهانی از حالت هیروشیما، خیلی مسائل دیگه بود. هر کسی چیزهای گوناگون رو به عنوان شاخصهای مهم این قرن برشمرده بودن، دیگران به هر کسی البته از چشم انداز. یکی این میان نکته ای رو گفته بود که نامش متاسفانه یادم نیست ولی موضوعش یادمه. اون نوشته بود که تا اونجا که به مسئله و نظام ارزش، تا اونجا که به ارزش های انسانی مربوط می شود، مهمترین حادثه در قرن بیستم، این سال 2000 که تمام شد، این قرن 2000 که تمام شد، قرن بیستم که تمام شد، این بوده است که در بلوک معروف در جهان آزاد که اصطلاح دیگه منظور اروپای غربی و آمریکا، در جهان آزاد که یا در جهان غرب به بهانه آزادی عدالت اجتماعی پایمال شد و در ملک شرق منظور شوروی بود، به بهانه عدالت اجتماعی، اونجا به بهانه عدالت اجتماعی آزادی قربانی شد، در غرب به بهانه آزادی عدالت اجتماعی قربانی شد. وقتی من اینو میخوندم یادم آمد که به ذهنم گذشت این سخن بسیار خوبی است، الا که یک نکته از او فراموش شده که در یه منطقه فرکسری دیگه هم بود نام ایران با یک تاریخ بلند و درازدامن، تاریخ فرهنگ آفرین و مردم سلجوق که در اون سرزمین به نام اسلام هم آزادی و هم عدالت اجتماعی توامان قربانی شد. اما درباره پرسش اصلی شما، در این قرن گذشته، میدونیم که قرن انقلاب ها بوده دیگه، هر کدوم از ماها همینقدر که کمتر آشنایی های اجمالی هم علوم اجتماعی داشته باشیم و علاقه داشته باشیم، خب به انقلاب نخستین شوروی، انقلاب 1917 رو یادمون هست، 1919 بعدش یادمونه، بعد انقلاب چین یادمونه، بعد این انقلاب های دیگر که در نقاط مختلف جهان بوده، و بعد میدانیم که یه تعریفی هم از لنین بسیار معروف هست، برای اینکه در یک جامعه انقلاب رخ بدهد چند عامل اساسی و بنیادین همزمان توامان میبایستی در اونجا فراهم آمده شده باشد، پیش زمینه های تاریخی اون جامعه به اون مرحله رسونده باشد. یکی از این المان ها، یکی از این ویژگی ها این است که حکومت کنندگان در اون جامعه دیگر برایشان دیگر نتوان باشند در ادامه حکومتی که روال پیشین و سنتی می داشتند. دیگر این که حکومت شوندگان درون همون جغرافیای سیاسی از ادامه وضع موجود نارضاییشون یاد شده باشه. خب این سوی یک سوی معادله حکومتگره و یک سوی معادله هم حکومت شونده، و وقتی که اینا میخواهند درگیر بشوند و بخواهند و نخواهند سرانجام به نقطه درگیری میرسند، خب برای این که انقلابی واقع بشه یک نیروی جایگزین، یک نیروی شایسته جایگزینی، الان درباره شایستگی صحبت خواهیم کرد که امر تاریخی و اخلاقی نیست، قدرت منطق خودشو داره، یک نیروی جانشین لازمه و بعد شرایط ویژه کناری هم، نه همه ایستا شرط داخلی، یک شرط بین المللی هم داره که پیرامون مرزهای جغرافیایی این منطقه مفروضی که داریم دربارش بحث میکنیم که چنین شرایطی باید باشد تا انقلاب رخ بدهد، پیرامون اون جامعه مفروض هم باید فکر کنیم که چی میگذره. با این تعاریف، با این مقدمه ها ببینیم که در وقتی که میخواست که سرنوشت کشور ورق بخورد مجموعه احوالات و شرایط چگونه بوده است. در یک برایند نگاه کلی میدانیم که سلطنت وقتی سقوط کرد که 50 و چند سال از سلطنت کل پادشاهی خانواده پهلوی میگذشت و 37 سال از سلطنت محمدرضا پهلوی. من حتی اگر بر اثر تخیل شاعران تاریخ رو اشتباه گفتم، شما لطفا حتما اصلاح کنید. محمدرضا پهلوی 37 سال سلطنت کرده و 25 سال حکومت. و این که همواره جبهه ملی در اطلاعیه ها چونان که میدانید در گوشه چپ بالا می نوشتن که چی؟ می نوشتن استقرار حکومت قانونی هدف جبهه ملی ایران است. استقرار حکومت قانونی چون که قانون اساسی مشروطیت به صراحت بیان می کند شاه باید سلطنت کند و نه حکومت.
بله.
من عرض کردم محمد رضا شاه پهلوی 37 سال سلطنت کرده و 25 سال حکومت، حکومت بلا منازع از روز بعد 28 مرداد که بعد از بسیاری که بعد از اون حوادث به کشور ایشان بازگشتند. این 12 سال اول جزء حکومت نیست، یک یک نوسانی زده و اونچه که مسلمه بیشتر در حقیقت دولت ها هستند و بعدم وضعیت عمومی کشور و میدانیم و اشغال کشور چندین سال اول سلطنت اون 12 سال مجالی برای که کسی پایه های قدرت خودش در معنای حکومت و قدرت مطلقه محکم کند باقی نمیگذارد. پس قدرت مطلقه که این قدرت مطلقه بعد از 28 مرداد شروع میشه. این قدرت مطلقه ویژگی هاش کدام ها هستند؟ مهمترین خطوط این ویژگی ها رو برمی‌شماریم. این ها دیگه امروز بعد از 27 سال که از رویداد 22 بهمن 1357 خورشیدی می‌گذرد، فکر می‌کنم همه ما بنزه کافی از حادثه فاصله گرفتیم تا بتونیم خوب تماشاش کنیم. می‌دانیم که از دامنه کوه نمیشه به قله کوه نگریست. بس یک فاصله ازش گرفت. اگر اونجا فاصله مکانی لازمه، اینجا فاصله زمانی لازمه. یک نگاه کوتاه حتی به سیر تغییر و تبدیل هیئت های حاکمه، یعنی دور، یعنی کابین ها، ما میبینیم که از نخستین سالهای بعد از 32، بعد از مرداد 32، منظم ترکیب و چهره کابینه های ایران عوض میشه، به این معنا که یک منحنی به صورت که از بیرون که بهش نگاه میکنی، این منحنی بیشتر به جوانگرایی میخوره، یعنی نشان میده که گویا اراده حاکم بر قدرت سیاسی در ایران تمایل به جوان کردن نیروهای اجرایی کشور داره. اما بعدی چون بیشتر بنگریم به این نتیجه میرسیم که نه، اصلا بس مقوله بیولوژیک نیست، ایدئولوژیک مقوله شخصیتی هم هست. مسئله این است که قدم به قدم قدرت فارغه که سلطنت باشد در روند گستره هرچه بیشتر قدرت خودش میخواهد مزاحمین و مخالفین قدرت فردی رو اگرچه وفادار به مقام سلطنت آهسته آهسته تا جایی که میتوانه و بعد مثلا از بعد از 42 به این سوی یک دفعه بذاره کنار. ما هممون میدانیم که شخصیت هایی از نوع ارسنجانی، نوع آقای امینی و اینا همه وفاداران به سلطنت هم دیگه، مگه به جز اینه؟
بله کاملا.
دکتر علی امینی هم همه میشناسیم، قرارداد کنسرسیون دیگه، وزیر دارایی حکومت زاهدی بعد از کودتا. با این همه همین علی امینی کسی هست که کسی نیست که بگه جان نفسار برد هر چی شما میفرمایید. نخیر، در محدوده که تعبیری که داره از وزارت، یک یعنی جایگاه وزارت در قانون مشروطیت، در قانون اساسی، برای خودش حقوق خواهده. از اون سوی به اینجا هر چی که نگاه میکنیم میبینیم که حاکمیت سیاسی به سوی یگانگی در فرماندهی پیش میره. یعنی شاه منظمن همه اونهایی که از خودشون صاحب رأی و نظری هستند باید کنار بگذاره و کنار میگذاره و البته با همراه با توفق و تظاهر و هم عمل، البته نوعی نوگرایی مادی در زمینه های نوسازی نه مدنیت و نه مدرنیته، نوسازی آمرانه از نظر شکل، از نظر فرمهای اداره اجتماعی، بی هیچ گونه اقبالی به اون طبقه مهم اجتماعی که این نوسازی جامعه میبایستی توأم باشد، الزامن توأم باشد با عین کردن و سعیم شدن اینا در سرنوشتشون در مدیریت کشور کدام از کدام طبقه سخن میگم؟ از طبقه متوسط، از طبقه متوسط سری که منظمنم به علت رشد فوقلاده شهرت و خود فوق رشد فوقلاده شهرها پرایند ناگذیر اصلاحات ارضی بیان که حالا اینجا مجال پرداختم به تحلیل کامل به تحلیل کامل اصلاحات ارضی داشته باشیم، اما همگان میدانیم که بر اثر اعمال اصلاحات ارضی عمده بخش بسیار عمده و قابل توجهی از روستاهای ما از روستاییان توی شدن و روستاییان می دانیم که به همه آمدن و شهرها رو در میان گرفتن و باز می دانیم به علت نداشتن مهارت‌های لازم در کار شهر در اون مسائل یک شهروند که می باید داره باشد از جمله تحصیلات لااقل متوسطه اینها یک زندگی پیرامونی در پیرامون شهرها ناخوزی شد و هممون حلبی آبادها رو میشناسیم و به گمانم نه تنها از نسل ما که از جوانترهایم در همون نزدیکی های انقلاب خانه‌سازی هایی را که مردم در سرزمین های تزمین های پیرامون تهران آغاز کرده بودن و با شدت با خشونت و شدت نظامی از سوی شهرداری سرکوب می شدن چون به صورت با موازین اداری همخوانی نداشته بود کارشون، اینا هم همه اون شاهدش بودیم، حالا به حسد برخی بودند.